در حالی که حسن روحانی از پیروزی ایران و منزوی شدن آمریکا میگوید بورس تهران سقوط کرده و دلار به بالای 27 هزار تومان رسیده.
به شما قول میدم که حتی در صورت انتخاب آقای جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری بعدی آمریکا این روند قطع نخواهد شد، یعنی فشارهای حداکثری دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ادامه پیدا میکنه.
ابدا پیروزی نیست. این کشور که اینجور داره ارزش پول ملی سقوط میکنه. مثلا من تا یه هفته پیش همیشه میگفتم ارزش پول ملی ما به 1500 سقوط کرده، امروز میگم به 1400 سقوط کرده.
خبرهای تازه در مورد شیوع کرونا در ایران و استقلال با شرطه عراق 1-1 مساوی. لیگ قهرمانان آسیا در این باره نیز زنده و مستقیم از خبرنگار ورزشی رادیو فردا خواهیم شنید. عزیزان، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه شنبه ساعتی مانده به آغاز 20 سپتامبر برابر با 30 ماه شهریور در بیانیه اعلام کرد همه تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران که در چارچوب توافق هسته‌ای موسوم به برجام تعلیق شده بودند با فعال کردن مکانیسم ماشه توسط آمریکا دوباره اجرایی می‌شوند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران آمریکا رو منزوی شده خواند و روز شنبه و یک شنبه رو روز پیروزی ملت ایران خواند و اون رو تبریک گفت. دو مهمان داشتیم: رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا و قاسم شعله‌سعدی حقوقدان تحلیلگر سیاسی و همچنین نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی که ساعتی پیش مهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا بودند و در میزگرد رادیو فردا شرکت کردند و اولین سوال از آنها این بود که تحلیل آنها از این چیزی که حسن روحانی پیروزی خوانده در حالی که بورس تهران سقوط کرده و دلار به بالای 27 هزار تومان رسیده و شتابش هم کم نشده، شتاب رشد بهای دلار مد نظره، در این وضعیت اونها چه تحلیلی دارن؟ نخست می شنویم از رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا.
آقای روحانی یک تصویر غلط رو از اتفاقی که در حال انجام هست سعی میکنه ترسیم بکنه. از دید آقای روحانی یا تعریفی که اون میکنه قرار بوده مثلا در شنبه شب به وقت واشنگتن یا یک شنبه به وقت تهران یک اتفاق خاص بیفته، در حالی که بازگشت دادن تحریم ها یک رویداد نیست که شروع بشه و تمام بشه، یک رونده و این روند نتایج کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت داره. چنانکه سقوط مثلا پول ایران در طول چند دو سال گذشته یک روند بوده، یک رویداد نبوده. بنابراین قرار نبود اصلا در شنبه شب یا یک شنبه صبح اتفاق خاصی بیفته، هرچند که نتایج محدودی در کوتاه مدت این تصمیم و آغاز این روند داشته، من جمله واکنش بازار داخلی ایران، سقوط بورس و همینطور افزایش قیمت ارزهای خارجی، چنانکه شما به اون اشاره کردید. بدون تردید نتایج کوتاه مدت این روند در صورت تداوم که به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد حداقل تا 18 ماه اکتبر فرنگی یا 27 ماه آینده ایرانی شمسی، ما شاهد اولین نتایج اون خواهیم بود و اون دست کوتاه داشتن جمهوری اسلامی به خرید اسلحه از بازاره. و البته در نتیجه میان مدت ما مراحل بعد از 3 نوامبر رو بایستی مد نظر داشته باشیم و قصه آزا. بنابراین اون چی که آقای روحانی میگه تلاش به نظر من بی ثمریه برای ترسیم تصویری از اون رویداد که با واقعیت مطابقت نداره. اون چی که اتفاق افتاده یک روند و نه یک رویداد.
سپاسگزارم. و شما آقای شعله‌سعدی، دیدگاه شما درباره همین سوال چه هست؟ شما تا چه حد اون رو پیروزی تصور میکنید؟ آیا شما فکر میکنید بازگشت تحریم‌ها آنچنان که گفته شده پیروزی جمهوری اسلامی و شکست آمریکاست؟ نظر شما چه هست؟
فرم مقامات ایران گاهی فرار به جلو میکنه و این هم یکی از اون مصادیقش هست. اخیراً هم یک وعد و وعیدی داده بودن که خلاصه شق القمری خواهد شد و یک اتفاق مهمی میفته، اقتصاد ایران متحول میشه. بعد از این که رونمایی کردن معلوم شد که فروش سلف نفت رو میخواستن عرض کنن که مردم ایران بیان نفت ایران رو پیش خرید بکنن. خب با دیدیم که این پروژه نگرفت، هم اول محکوم به شکست بود که نهایتاً حکومت خودش این رو کنار گذاشت و به عنوان یک پروژه شکست خورده. ببینید در رابطه بین الملل عنصر اصلی قدرت هست، برخلاف حقوق بین الملل که فرض بر این است که حق و عدالت حاکم است، اما روابط بین الملل یعنی اصالت قدرت و زور. ایران دل خوش کرده به مواضع اون سه کشور اروپایی، روسیه و چین، در حالی که اولا اون سه کشور حتی در اینستکس نتونستن یک کوچکترین قدمی بردارن و در واقع ایران رو علف کردن، در انتظار گذاشتن بدون اینکه یک مورد بتونن اقدام بکنن و اروپا مجبور هست از نظرات ولو غیر عادلانه امریکا تبعیت کنه. خب روسیه هم که خودش اصلا تحت تحریم الان و اما میمونه چین هم اون جنگ تجاری و اقتصادیش با امریکا که خیلی بالا گرفته و الان طور شده که ما حتی اون مقدار اندکی نفتی هم که میتونستیم بفروشیم به چین یا به جای دیگه، اونا پولش هم نمیتونن بدن. لذا ایران نباید دل خوش کنه به اظهارات حالات کتبی یا شفاهی این دولت ها که فکر کنن حالا اینا کمر علمت هستن که در تقابل با امریکا بیان از ایران حمایت کنن. هم که چیزی نیست. بهترین دلیلش همین واکنشی است که بازار سرمایه و ارز و بورس همین امروز در ایران از خود نشون داده.
الان تحلیل شما این هست که این پیروزیه برای جمهوری اسلامی یا پیروزی نیست؟
ابدا پیروزی نیست. ببینید آقای این چه پیروزی؟ چرا ما گره این که بگیم مثلا آقای خمینی گفت که من جام زهر می نوشم و قطعنامه 598 رو می پذیرم برای پایان دادن به جنگ. خب موقعی کسی زهر می نوشه برای پذیرش یک چیزی یعنی شکست خورده، یعنی پیروز نشده. حالا ما از همون موقع هم تا الان میگیم پیروز شدیم. من اگر پیروزی معنیش اون هست، الان هم مقامات میتونم ادعا کنم که پیروز شدم. ولی این کشور و این ملت که اینجور داره ارزش پول ملی سقوط میکنه، مثلا من تا یه هفته پیش همیشه میگفتم ارزش پول ملی ما به 1,350 سقوط کرده، امروز میگم به 1,400 سقوط کرده. یعنی فقط ظرف چند روز ببینید چه به سر اقتصاد و توان مالی و ارزش پول ملی ایران اومده.
بریم به سراغ آقای تقی‌زاده. آقای تقی‌زاده، حسن روحانی میگه اگه آمریکا در مقام عمل اقدامی برای بازگشت تحریم‌ها انجام بده، حتما با پاسخ قاطع ایران روبرو خواهد شد. ضمن اینکه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه‌اش هم میگه که اصلا آمریکا جایگاهی برای انجام چنین کاری نداره و عمل آمریکا رو هر دوی اونها قلدری خوندن. گفته وزیر امور خارجه که شورای امنیت با درخواست آمریکا مخالفت کرده اصولاً و همزمان از جامعه جهانی خواسته با این اقدام آمریکا مقابله کنن. ولی سوال اساسی اینجاست که چه پاسخ قاطعی ایران میتونه بده؟ تحلیل شما از این پاسخ قاطع چه هست؟
پوزش میخوام که این لفظ رو به کار میبرم، آقای روحانی باد دل خودش رو خالی میکنه و برای بازار داخلی سعی میکنه صحنه گرمی بکنه، در حالی که اقدامات آمریکا 2 سال پیش که برجام رو آمریکا ترک کرد شروع شد و نتیجه اون کاهش ظرفیت صادرات ایران از 2 میلیون بشکه در روز به کمتر از 200,000 بشکه بوده که البته به دروغ آقای زنگنه اعلام میکنه که این ظرفیت حالا به صفر رسیده، ولی این اعلام به این خاطره که همچنان بتونن به ونزوئلا و همینطور قاچاق نفت به چین یا هند رو ادامه بدن. ولی با ادامه روندی که من به اون اشاره کردم و به شما قول میدم که حتی در صورت انتخاب آقای جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری بعدی آمریکا این روند قطع نخواهد شد، یعنی فشارهای حداکثری دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ادامه پیدا میکنه، که این وضعیت ادامش در
جهتی خواهد بود که این فشارهای مستمر رو بیشتر از پیش جمهوری اسلامی تحمل بکنه. آقای شوره سعدی اینجاست، خوب است که به اون یک اشاره بکنه. من به عنوان حقوقدانی مسئله رو مطرح میکنم. اگر قصد جمهوری اسلامی از تعریف شدت عمل این است که آمریکا مثلا یکی از کشتی‌های نفتکش جمهوری اسلامی که نزدیک اقیانوس اطلس است متوقف بکنه در اجرای فصل 7 منشور ملل متحد و بند 41 و 42 که تهدیدهای امنیتی رو در جهت کشورهایی که احساس تهدید میکنن تلویحا مجاز حتی به استفاده از نیروی نظامی میکنه، اگر این منظور جمهوری اسلامی هست، این در حقیقت پایان کار جمهوری اسلامی خواهد بود، برای اینکه این ریختن آب به آسیای آمریکا و اسرائیل که با ادامه برنامه اتمی ایران مخالف هستند و حالا آمریکا به عنوان قدرت شمالی که نظامی و اقتصادی دنیا اعلام میکنه به عنوان عضو ثابت شورای امنیت که از نگاه من تحریما همه برگشتن و معنی این است که جمهوری اسلامی نه مجاز به غنی‌سازی اورانیوم در هر ظرفیتی است و نه فعال شدن در زمینه موشکی. و اگر این خط قرمز کمکی بکنه به تأمین خواسته های مثلا کشورهای مثل آمریکا و اسرائیل، بدون تردید از این ظرفیت استفاده میکنن و جمهوری اسلامی هم قادر به تلافی جویی به هیچ وجه نیست مگر اینکه بخواد پایان کار خودش رو عملا رقم بزنه.
خب آقای شعله سعدی، دیدگاه شما در این باره به عنوان شخصی که در داخل ایران هستید چه هست؟ چه اقداماتی، چه پاسخ قاطعی ایران میتونه به آمریکا بده؟
من امیدوارم که اصلا ایران هیچ پاسخ قاطعی نده، چون نمیتونه. ببین، یه بار راجع به ترور سردار سلیمانی گفتم که ما یک انتقام سخت میگیریم، ولی این انتقام سختشون اون بود که هواپیمای مسافربری رو دادن 176 نفر که عمدتاً و قریب به اتفاقشون شهروندان ایران بودن، اینها رو به شهادت رسوندن. من امیدوارم که واقعا دیگه اقدام دیگری نکنن، میترسم که دوباره یک فاجعه مثل اون تکرار بشه. امروز ببینید، به دلیل سیاست‌های غلط ایران، اسرائیل اومده در جنوب خلیج فارس مستقر شده و این روند داره ادامه پیدا میکنه. به دلیل ندانمکاری‌های ایران هم در فلسطین ایجاد در واقع شکاف کرد بین ایرانی‌ها، هم الان اسرائیل و عرب‌ها با هم پیمان شدند و متحد شدند. این نشون میده که ما حتی میخواستیم با دشمنان جمهوری اسلامی مبارزه کنیم، راه مبارزه رو بلد نبودیم. در واقع ایران کار هیچ اصلا کار مهمی نمیتونه بکنه. از بشر میتونه از NPT خارج بشه، که اون اولا تازه گفتن اگر اون 5 کشور بمانن اینها تعهداتشون رو به طور کامل ایفا خواهند کرد. و یه روزی یادتون هست که آقای خامنه ای گفت اگر که امریکا از برجام خارج بشه، ما برجام رو آتش میزنیم. نه تنها آتش نزدن، الان اصرار میکنن که با اون 5 عضو دیگه ایران بمانن. لذا ایران واقعیت این است که کاری ازش نمیاد. اگر که یک کار ناشیانه ای هم بکنه، این ضریب احتمال جنگ رو افزایش میده و مسلم است که اگر یک جنگی در بگیره، ایران به دلیل این عدم توازن کاملا فاحش قدرت ایران و امریکا در چنان جنگی، بازنده‌اش از هم اول معلومه که چه کسی خواهد بود. لذا امروز روز تدبیر و دیپلماسی هست. منتها متاسفانه آقای خامنه ای میگه که من انقلابی هستم و نه دیپلمات. امروز ما باید مهارت دیپلماتیک و سیاسی داشته باشیم که نداریم. امروزی که ایران به لحاظ مالی کاملا مستقل شده، اول اگر جنگی هم رخ بدهد، حتی ما وضعیت مالیمون اجازه یک جنگ رو نمیده. بنابراین خیلی خیلی بعیده که ایران بتونه کار خاصی بکنه.
سپاسگزارم آقای شعله سعدی. آقای تقی‌زاده، هشدار ایران رو شنیدیم، پاسخهای شما رو دریافت کردیم در مورد پاسخ قاطع ایران با آمریکا. حالا بریم به هشدار آمریکا برسیم. آمریکا هم هشدار داده که اگر کشورهای عضو سازمان ملل به تعهداتشون برای اجرای تحریم‌ها عمل نکنند، آمریکا آماده است تا با استفاده از اختیارات داخلی خودش علیه اونها اقدام کنه. شما چه اقداماتی رو محتمل میدونید آقای تقی‌زاده؟
اعمال تحریم‌های شق دوم یا تحریم‌های غیر مستقیم، به این ترتیب که آمریکا اعلام می‌کنه هر کشوری که به تعبیر اونها
ناقض تحریم های شورای امنیت باشه و لیست تحریم ها تحریم هایی است که آمریکا به عنوان تحریم های بازگشته از اونها یاد میکنه، اون کشورها و اون شرکت ها رو زیر تحریم قرار میده. آمریکا بزرگترین اقتصاد دنیاست. چین به تنهایی با آمریکا 350 میلیارد دلار موازنه مثبت صادرات داره و البته حتی روسیه هم با وجود اقتصاد بسیار کوچکتری از چین بازار مناسبی دارن، شرکت‌های گاز، شرکت‌های تولیدی، واردکنندگان و غیره. و برای پرهیز از تحریم‌های دست دوم آمریکا، یعنی تحریم کسانی که تحریم رو میشکنن، یقینا اقتصاد این دو کشور وارد این معرکه نخواهد شد و اروپایی ها هم فارغ از اینکه چه باقالیلی عاجلی دولت های اونها در جیب جمهوری اسلامی میکنن، از پیش تصمیمشون رو برای پیروی از تحریم های آمریکا گرفتن و حالا این تحریم ها شدیدتر خواهد شد. و این هشداری که آمریکا میده نه خطاب به اروپایی هاست، اروپایی ها همین حالا با آمریکا همراه هستند، سرمایه گذاری ها رو در یونگ قطع کردن، شرکت هاشون رو بردن و حتی شرکت های آزاد چین و کره ژاپن و کره جنوبی هم این کار رو ازش پیروی میکنن. هشداری است که بیشتر جنبه سیاسی داره و این هشدار اگر که هدفدار باشه متوجه چین و روسیه است و یقینا کارساز خواهد بود، به این علت که اقتصاد ایران اندازه هاش همسو و هم اندازه با اقتصاد آمریکا نیست و این شرکت های چینی یا روسی هم همچنان مایلن به داشتن دست باز به بازار آمریکا.
البته شما به بخشی از سوال بعدی من هم اشاره کردید، اما بد نیست که روی این سوال بیشتر بمونیم و از شما در این باره بپرسم که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز شنبه گفته که درباره اعلامیه آمریکا مبنی بر بازگشت کلیه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران نمیتونه اقدامی انجام بده، چرا که در این مورد قطعیت وجود نداره. روسیه هم که اشاره شد که اعلامیه آمریکا رو محکوم کرده، بریتانیا، فرانسه و آلمان هم که گفتن به تلاش بی‌وقفه خودشون برای حفظ توافق هسته‌ای ادامه و اصرار دارن که به برجام پایبند هستن. اما همونجور که شما گفتید، نهادها، شرکتها، کمپانیهای شهامت ورود به عرصه تجارت و ارتباط با ایران رو ندارن، حتی چینی ها و روسی ها، به خاطر اینکه از آمریکا واهمه دارن و میترسن که منفعتشون در اون رابطه از بین بره. حالا در این صورت آیا این به این معنی نیست که عملاً آنچه که آمریکا میخواهد انجام شده و به هدف خودش دست یافته؟
به هدفهای ابتداییش دست پیدا کرده و این تعقیب هدفها ادامه پیدا میکنه. اعلامیه گوترش به نظر من بسیار اعلامیه خونسایی بود. در حقیقت آقای گوترش تلاش کرد این زنگوله رو به گردن گربه شورای امنیت ببنده، یعنی با این نامه که از ما کاری ساخته نیست و اقدامی نمی کنیم، مسئولیت رو به گردن شورای امنیت گذاشت. برای یک گوترش میدونه آمریکا بزرگترین تامین کننده نیازهای مالی و تامین اعتبار سازمان ملل، غیر از اینکه صاحب خونه هست، پول بیشتری از هر کشور دیگری به سازمان ملل میپردازه و همین تهدید که از بخشی از سازمانهای وابسته به سازمان ملل بیرون بیاد یا بعضی از اعتبارات سازمان ملل رو قطع بکنه کافی است که گوترش و هر کدوم از بخشهای دیگه سازمان ملل رو به تفکر وادار بکنه و خودشونو به خاطر جمهوری اسلامی که جمهوری مورد خشم مردم هست، نه حمایت داخلی داره و نه واقعا پشتیبانی خارجی، به خطر نندازن. بنابراین در این زمینه هم آمریکایی ها میدونن دارن چه کار میکنن.
واکنش های رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران به مسئله بازگشت تحریم ها. عزیزان، از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، و قاسم شعله‌صدی، حقوقدان، تحلیلگر سیاسی و نماینده پیشین مجلس می‌شنیدید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله نیمه شب ما. بریم به سراغ تازه‌ترین خبرها در مورد شیوع ویروس کرونا در ایران. با همکارم فرهنگ قویمی همراه هستیم. فرهنگ، به شما سلام میکنیم. و بر اساس آمار وزارت بهداشت ایران، در 24 ساعت گذشته شمار بیماران مبتلا به کووید 19 از 3000 نفر گذشته و 183 نفر هم جان باختن. حالا سوال اینه که چرا شمار مبتلایان در یک هفته گذشته تا بدین درجه افزایش پیدا کرده؟
با درود خانم الهه، اول اجازه بدین اشاره بکنم به شمار مبتلایانی که در 24 ساعت گذشته به کووید 19 مبتلا شدن و شناسایی شدن. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت سیما سادات لاری، 3097 نفر هستند که نسبت به یک هفته گذشته در واقع بیش از 1000 نفر افزایش پیدا کرده و آمار جان باختگان هم که به حدود 100 نفر رسیده بود، میبینیم که به 183 نفر، یعنی نزدیک به 200 نفر رسیده که بسیار نگران کننده است. البته بر اساس بررسی آگاهان مستقل بهداشتی، شماره مبتلایان و قربانیان در ایران بیشتر از این آمار وزارت بهداشت است. اما در پاسخ به پرسش شما، سه عامل موجب افزایش شماره بیماران مبتلایان به کووید 19 شده: یک، تعطیلات اخیر ماه محرم و در واقع افزایش مسافرت ها در پایان فصل تابستان، دوم، شرکت عده‌ای از مردم در مراسم سوگواری های محرم در گروه ها و دستجات مختلف، و سوم هم ازدحام در وسایل نقلیه عمومی و بازگشایی مدارس. این عواملی رو که عرض کردم خانم الهه، مهمترین دلایل افزایش شماره مبتلایان به کووید 19 از سوی منابع بهداشتی اعلام شده. البته بی‌دقتی در اجرای پروتکل‌های بهداشتی و استفاده نکردن از ماسک و همچنین بی‌توجهی به فاصله گذاری‌های اجتماعی هم مزید بر علت، و اگر این مسائل رعایت نشه همچنان با سرد شدن هوا میتونه شمار بیماران کرونایی رو در واقع افزایش بده. خانم الهه،
فرنگ، با توجه به افزایش شماره مبتلایان، حالا این وزارت بهداشت و دولت کاری قرار هست انجام بدن؟ محدودیت هایی قرار هست که اعمال بشه؟ چی میگن؟
در همین راستا علیرضا زالی، رئیس ستاد مبارزه با کرونا در استان تهران، اعلام کرده که این استان پرجمعیت وارد موج سوم کرونا شده و تاکید کرده که عدم توجه هیئت های مذهبی در رعایت پروتکل های بهداشتی در ایام محرم یکی از عوامل اصلی موج سوم کرونا بوده به گفته او. و علیرضا زالی همچنین گفته که این ستاد از وزیر بهداشت تقاضا کرده که دوباره محدودیت‌های مربوط به کرونا دوباره برگردونده بشه و برای کاهش ترددهای عمومی دورکاری‌ها دوباره آغاز بشه. دکتر زالی همچنین هشدار داده که اگر از سوی دولت مداخله جدی و به سرعت انجام نشه، هفته‌های سختی در پیش روی مردم استان تهران خواهد بود. ایرج حریچی، معاون وزارت بهداشت، هم چند روز پیش گفته بود که دیگه وضعیت قرمز و سبز و زرد نداریم و باید کل کشور رو در حالت قرمز تلقی کنیم. این رو هم اضافه کنم خانم الهی که شمار جانباختگان به گفته سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، به 24300 نفر رسیده. ایرج حریچی هم روز پنجشنبه هشدار داد که اگر از ماسک استفاده نشه و میزان تردد به نصف ترددهای فعلی نرسه، باید به زودی شاهد رسیدن شمار مرگ و میرها به 45000 نفر باشیم که تقریبا دو برابر آمار جانباختگان فعلی هست. خانم الهه،
سپاسگزارم. با همکارم فرهنگ قویمی همراه بودیم و در مورد تازه ترین خبرها در باب شیوع کرونا در ایران میشنیدیم. عزیزان، دیدگاه های شما مکمل دیدگاه های کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران است که در عرصه های گوناگون از سیاسی و اجتماعی و اقتصادی گرفته تا فرهنگی و ورزشی و هنری برای شما پخش میشه و رادیو فردا از اونها این دیدگاه ها رو دریافت میکنه. اما شما در مورد مسائل مختلف روز چه نظری دارید؟
آقای رئیس جمهور سلام عرض میکنم. آقای یخبر معظم سلام عرض میکنم. ای رانندم، به خدا که این شهرها که راه میرم دلم به حال این همنیهای خودم میسوزه. اینا تا کمر میرن توی سطلهای زباله به قرآن برای لقمه. آقا ما مستحقتریم به درد ما ملت برسیم. خدا رو خوش نمیاد ما به شما اطمینان کردیم، انقلاب کردیم، قوتمون بهتر بشه. شما گفتی شاه دزده، گفتیم باشه، ولی حالا چی؟ حالا 41 سال میدونم اونا ما ملت بدبخت چیه و کی دردی دلتونی غیر از شما مردونه به شما میگیم آقا وزمین اینه به داد این ملت برسیم. ما هم فرمیدن قبل از این که ملت بر علیه شما اقدام کنن شما به دادشون برسیم، نکنیم خیانت و ملت نکنیم. بلا بلا به توی به پیغمبر بدیم.
میبینی چقدر قلدری بده؟ 41 سال با قلدری مملکت رو اشغال کردین، مردم رو از حقوق اولیه‌شون محروم کردین. این قلدری آمریکا در برابر جمهوری اسلامی، نه در برابر مردم ایران، و ما از این قلدری که آمریکا برای شما نشون میده استقبال میکنیم، خیلی خوشمون میاد.
آقای ظریف، حالا چه عجله‌ای داری که بری اسلحه چینی و روسی بخری برای مردم ایران؟ شما اگر حکومت دارید، شما اگر بلدید حکومت کنید، برید نون گندم و تخم مرغ بیارید سر سفره های مردم. شما که به اندازه کافی تیر و تناب دار دارید تو گردن بچه های مردم بندازید. حالا عجلتون چیه؟ حالا آمریکا هم تحریمتون کرد. برید به فکر مردم بنده خدای این مملکت باشید.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در تمامی ساعات شبانه روز میتونید با دستگاه پیامگیر ما در تماس باشید. صدای خودتون رو روی دستگاه بگذارید و اون رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. 00420221122112 و راه های دیگری هم برای تماس با ما هست.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، یک شنبه شب تیم استقلال ایران با تیم الشرطه عراق بازی کرد که دقایقی پیش تمام شد. در مورد اینکه چه خبرهایی از این مسابقه میتونیم دریافت کنیم، به سراغ فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا رفتیم. آقای غریب، به شما سلام میکنم و به مجله نیمه شب خوش آمدید. چه خبر از این مسابقه؟
ممنون خانم روانشاد، من هم به شما سلام میگم، به همه شنوندگان عزیز و گرامی. همینجور نتیجه را ابتدای مجله شما گفتین، 1-1 شد این بازی. استقلال یه نیمه بد بود، نیمه اول یه گل خورد، نیمه دوم مجید نامجو سرمربی دوتا تعویض کرد، بهتر بودن، یکی زدن مساوی، اما باید می بردن که صعودشون رو قطعی می کردن که کار به بازی آخر نکشه، اما نشد، کار به بازی آخر کشید. اما یه چیز مهم من باید بگم خانم روانشاد، خیلی هم پررنگ بگم، این دوتا تیم، همین استقلالی که امشب بازی کرد، هم پرسپولیسی که فردا بازی داره، اسیر ناکارآمدی این مدیران دولتیشون شدن. باورتون نمیشه، کلی احکام تعلیق و احکام پنجره بسته نقل و انتقالات و بدهی خارجی انباشته، این تیم در شرایط بد فرستاده شد. مثلا همین استقلال، که استقلال در آستانه ورود به قطر برای این بازی‌ها بود، مدیر در ایتالیا دنبال سرمربی بود، واقعا یه ضربه بزرگی زدن. فرهاد مجیدی رفت، الان مجید نامجو رو نیمکتشه و تا اینجا هم به هر حال خوب کار کرد. از هرچند استقلالی اولین بازیشون بود، بازی آخرشون استقلال حتما باید تیم الاهلی عربستان رو بزنن که بتونن صعود کنن.
و روز یک شنبه تیم شهر خودرو ایران هم بازی داشت. از این بازی چه خبر دارین؟ و آقای غریب، یادآوری کنم که ما مجموعاً برای این سوال و سوال بعدی 1.5 دقیقه وقت داریم، بفرمایید.
بله، بسیار خوب یادآوری کردین، من کنترل بکنم زمان رو. شهر خودرو که تیمای خصوصی، معدود تیمای خصوصیه که به هر حال نتیجه خوبی نگرفت، با 4 باخت و امروز مساوی کرد در مقابل الهلال عربستان. الهلال عربستان اعلام کرده بود چند تا بازیکناش کرونایی هستن، با تیم دومش اومده بود، به هر حال مساوی بود، اولین مساوی بود، 4 باخت هم قبلا داشت، اصلا امیدی به صعود نداره. بازی آخرش برابر ازبکستان، نماینده ازبکستان پاختاکور هم یه بازی تشریفاتی خواهد بود خانم رواشاد.
آفرین به این سرعت. و سوال آخر اینه که پرسپولیس و سپاهان ایران امروز دوشنبه بازی میکنن، آخرین خبرها از این دو تیم چه هست؟
پرسپولیسیا تو این تورنمنت نتیجه بهتری گرفتن، تنها تیمی هستند که صدر جدول گروه سوم هستند، 2-3 امتیاز خیلی خیلی شیرین و شیک گرفتن از تیم تعاون عربستانیا، 2 برد داشتن، همین باعث شد که با اون یه امتیازی قبلی 7 امتیازی صدر جدولن. فردا یه بازی خیلی سخت با الدوحیل قطر دارن، اگه اون تیم رو ببرن دیگه یه نفس راحت میتونن بکشن و تقریبا راه صعودشون رو هموار میکنن. راجع به پرسپولیس هم بگم، پرسپولیس هم دم در باشگاه نامه حکم فیفا اومده که باید 780,000 یورو تا چند روز دیگه به مربیشون، قبلن بوده مربی برانکو ایوانکوویچ، پرداخت بکنن. این هم با این شرایط تو این تورنمنت داره خوب تا حالا نتیجه گرفته پرسپولیس. و سپاهان هم اگر وقت هست من اینم بگم، فردام سپاهان در گروه 4 بازی داره با العین امارات. سپاهانی ها ردیف سوم جدول هستن، بازیشون بردشون به اگر و اما کشیده شده صعودشون، باید حتما فردا العین رو ببرن و النصر عربستان السعد قطر رو ببره، بعد بازی آخرشون سپاهانی ها باید السعد قطر رو ببرن. اما آنچه که مسلم است، سپاهان هم یکی از تیمای خوبه.
ممنونم. به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. آقای غریب، از شما سپاسگزارم که با ما همراه. و شنوندگان گرامی رادیو فردا، از شما هم سپاسگزاریم که در مجله نیمه شب ما را همراهی کردید. نوبت میرسه بعد از این مجله به صدای دیگر و همکارم رویا کریمی مجد. خدا نگهدار تک تک شما، پویا، پایدار و فیروز باشید همیشه. صدای دیگر،
صدای زنان.
مشکل قلبی، تنگی نفس، فشار خون بسیار پایین، ضعف عمومی شدید، اینها سبب شد تا نسرین ستوده در 40مین روز اعتصاب قضایی خود به اورژانس بیمارستان طالقانی منتقل شود و به خاطر وخامت حالش به بخش CCU همان بیمارستان منتقل شد. این خبری بود که رضا خندان، همسر نسرین ستوده، روز شنبه 29 شهریور در صفحات شبکه‌های اجتماعی خود مطرح کرد. نسرین ستوده از 20 مرداد ماه با انتشار نامه‌ای ضمن درخواست آزادی زندانیان سیاسی در اعتراض به شرایط زندانیان سیاسی اعتصاب قضا کرده. اون شرایط این زندانیان رو ناعادلانه توصیف کرده و تاکید داشته که وضعیت زندان به دنبال شیوع ویروس کرونا بدتر هم شده است. همراه هستیم با صدیقه اسمقی، اسلامشناس و فعال مدنی از تهران، و منصور شجاعی، پژوهشگر مسائل زنان از هلند. خوش آمد میگم به شما به این برنامه صدای دیگر. خانم شجاعی، از شما آغاز کنیم. چه خبر جدیدی در مورد وضعیت نسرین ستوده در حال حاضر داریم؟
طبق اخباری که امروز صبح از طریق خانواده نسرین و از طریق صفحات فیسبوک و تلگرامشون رسیده، حال عمومی نسرین تا حدودی بهتره. تیم پزشکی داره سعی میکنه با بررسی مرتب، با گرفتن تستای مختلف قلب و اینها در واقع به او برسه که انشالله این سببی بشه که نسرین سلامت از بیمارستان به خونه برگرده. اما گله خانواده اینه که مسئولین زندان اجازه نمیدن که اینها ببینن نسرین رو، حتی از دور، چون خب به هر حال CCU یک کنترل های و یک قرارداد های داره، ولی در همون قراردادها میشه مثلا بیمار رو از دور دید یا از پشت شیشه دید. ولی متاسفانه مسئولین زندان که در بیمارستان الان هستن اجازه ندادن که رضا خندان همسرش رو ببینه و بچه‌ها که اصولا خب به جز دیروز که به طور ناگهانی و خیلی چیز نسرین رو دیده بودن موفق نشدن.
خانم وسمقی، شما در داخل ایران زندگی میکنید، برای ما از واکنش مردم بگید نسبت به اعتصاب غذای نسرین ستوده.
خب به هر حال ببینید، اعتصاب قضا یکی از راه ها و شاید آخرین راه دیگه برای زندانی که خواسته هایی رو مطرح میکنه. متاسفانه خب جمهوری اسلامی به این قوانین و مقررات مدنی، راهکارهای مدنی برای رسوندن صدا و اعتراض بهایی نمیده. یعنی ما واقعا، من این نقد جدی رو دارم که مسئولان جمهوری اسلامی نشون میدن که اصلا به مدنیت وفادار نیستن و احترام نمیذارن و گویا که اصلا مردم حق اعتراض ندارن. من مهمترین چیزی که میخوام در این رابطه عرض بکنم اینه، به هر حال مردم حتما نگرانن. مردم برای هر کسی که به زندان میره نگرانن، به خصوص خب کسانی که اعتصاب قضا میکنن مثل خانم ستوده، سلامتیشون به خطر میفته. باید اعتراض اینها شنیده بشه، ولی خب مردم که الان طرف نیستن و نمیتونن کاری انجام بدن، این مسئولین هستن که باید این رو درک بکنن که اونها اومدن برای خدمت به مردم، نه اینکه مردم در خدمت حاکمیت و منافع حاکمان باشن. حاکمانن که باید منافع مردم رو در نظر بگیرن و بها بدن، احترام بذارن. حکومتی که به اعتراض احترام بذاره به خودش احترام میذاره. ولی خب درک این مسئله به نظرم برای مسئولین جمهوری اسلامی خیلی ساده نیست. من امیدوارم که خانم ستوده از بیمارستان به سلامت بیرون بیان، آزاد بشن و به اعتصابشون هم پایان بدن، چون درخواست هایی که ایشون دارن خب درخواست های عمومی است برای عموم زندانیانه و این کاریست که خب همه زندانیان باید خودشون هم درخواست بکنن. یک، به هر حال مطالبه عمومی رو میطلبه این کار و من فکر میکنم تا اینجا اعتراض ایشون شنیده شده، مطالباتشون، و خوبه که ایشون پایان بدن تا دیگه کمتر همه نگران سلامتیشون باشن.
خانم شجاعی، تا به حال نسرین ستوده به درخواست ده‌ها ایرانی خارج از کشور که با امضای نامه از او خواستند که اعتصاب غذاش رو پایان بده مخالفت کرده و همچنان به اعتصاب غذای خودش ادامه داده، دیگر چه واکنش‌هایی در مورد اعتصاب غذای نسرین ستوده رخ داده؟
در واقع همراه با خواست و فعالیت‌های ایرانی‌های خارج از کشور، از نوشتن نامه، از برگزار کردن تظاهرات، از تشکیل طوفان‌های توییتری که البته این فان‌های توییتری با همراهی داخل کشور بوده، یعنی بیشتر کسانی که توییت کردن از قضا از داخل کشور بودن، ولی اینها همه یک طرف. اما حرکتی که نسرین کرد به عنوان اعتصاب قضا که صدای زندانیای دیگه باشه، این به گوش خیلی ها رسید. مثلا هفته پیش که جامعه قضات آلمان به او جایزش رو میداد و در پیام خودش 4 زندانی محکوم به اعدام رو نام برد که اینها اسماشون بگذاریم که متاسفانه نوید افکاری عزیز ورزشکار ما واقعا به جوخه اعدام سپرده شد و این داغ و این درد به داغ دل مادرای ایران افسوده شد، اما به هر حال شنیدن نام 4 نفر که امکان نداشت که جهان این نام ها رو بشنوه در پیام نسرین، همه رو متوجه وضعیت زندانیان سیاسی داخل کشور کرد. توجه افکار جهانی، نهادهای حقوق بشری جذب شد به مسئله زندانیان داخل کشور، به حدی که ترودو نخست وزیر کانادا امروز صبح زود پیام داده برای اعتصابش، به حدی که آریل دورفمان نمایشنامه نویس معروف شیلیایی نامه داد به نسرین برای اعتصاب قضاش، نوه نلسون ماندلا پریروز نامه داد به نسرین. اما نکته جالب اینه که هیچ کدوم از اینها به طور مستقیم به نسرین نمیگن اعتصابتو بشکن، در واقع دارن به حکومت جمهوری اسلامی میگن گوش کن، حرف دل مردم خودت و حرف دل مردم جهان رو گوش کن، پاسخ بده. و خواست این زن آزادی همه زندانیان سیاسی در دوران کرونا.
خانم بسمقی، شما مسئولیت حکومت رو در برابر اعتصاب غذای نسرین ستوده چه میدونید؟
خب این بسیار روشنه، مسئولیت تک تک زندانیان تا روزی که آزاد نشدن با جمهوری اسلامی و به هر حال اون نهادهای زیربط هست و اونها موظفن اعتراض زندانی رو بشنون و وقتی که اعتراض مشروعی داره، خواسته‌ای داره که خواسته همه مردمه، لااقل اکثر مردم این خواسته رو دارن، جمهوری اسلامی باید به این توجه بکنه. به هر حال عرض کردم جمهوری اسلامی متاسفانه اعتراض رو به هیچ شکلی به رسمیت نمیشناسه. اعتراض زندانی با روش‌هایی که به هر حال امروز وجود داره که یکیش اعتصاب قضاست، اعتراض کارگران، اعتراض مردم وقتی به خیابان میان، با همه یکسان برخورد میکنه، همه رو سرکوب میکنه و این غلطه، این روش غلطیست و من فکر میکنم که هر اتفاقی برای خانم ستوده بیفته، تا الانم اگر ایشان بیمار شدن به بیمارستان رفتن، این مسئولیت با جمهوری اسلامی است و من امیدوارم که به هر حال جمهوری اسلامی روشش رو تغییر بده و صدای اعتراض خانم ستوده و زندانیان دیگر رو بشنوه و به خواسته های اونها که خواسته های معقول و مشروعی است، خواسته های انسانی است، توجه بکنه و اونها رو عملی بکنه.
با تشکر از صدیقه وسمقی و منصوره شجاعی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از این که تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام